أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. برای اینکه مسئله را باز یادآور بشیم، اگر در محضر العروه هستید مسئله را بله 41 همون مسئله اولا را از باب طهارت بخوانید. خودتون آقای توسلی از طهارت خب تا همینجا، این تا اینجا مرحوم سید رضوان الله علیه سه تا فرع را مطرح کردن. یکی این که ماء مضاف بدون ملاقات با نجس طاهرون، عرض کردیم این نیاز به استدلال ندارد، روشنه. نقطه دوم، فرع دوم، که مطهر از حدث نیست، ماء مضاف مطهر از حدث نیست، نمیشه با ماء مضاف وضو گرفت یا غسل جنابت غیر جنابت انجام داد، اینم بحثش گذشت. ما رسیدیم به فرع سوم. فرع سوم این است که مطهر از خبث هم نیست، یعنی اگر لباس انسان نجس شد یا بدن انسان لباس شد یا فرش انسان یا مثلا ظرف انسان نجس شد، اینا نمیشه با آب مضاف تطهیرش کرد. هر چی داریم در این مسئله مخالف داریم، گرچه در همین مطلبی که ایشون فرموده شهرت عظیمه قائم هست، یعنی فقهای ما قائل هستند به همین که مطهر از خبث نیست، الا اینکه دو نفر از بزرگان بلکه سه نفر مخالفت کردند. یکی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه، یکی مرحوم سید مرتضی، یکی هم مرحوم فیض کاشانی. در مسئله بخواهیم اقوال را استقصا کنیم، چهار قول هست در متحریت ماء مضاف از خبث. قول اول همین قول هست که خبث فقط با ماء مطلق تطهیر می شود، با ماء مضاف تطهیر نمی شود، این قول مشهور. قول ثانی این هست که هم به ماء مطلق تطهیر می شه هم به ماء مضاف، این مختار مرحوم شیخ مفید. قول سوم این است که با ازاله عین نجس پاک می شود ولو اصلا غسلی هم تو کار نباشه، با پارچه اگه پاک کردی عین نجس از بین رفت، در فرمودید این پاک می شه دیگه، دیگه این بالاخره راه تطهیرش رو می‌خوایم عرض کنیم، دیگه این دیگه فراتر گرفته، با آب مضاف ازاله بکنی یا با غیر آب مضاف ازاله کنی، معیار ازاله است، ازاله که شد تمام میشد. این قول استفاده میشه هم از سید مرتضی، هم استفاده میشه از مرحوم فیض کاشانی. ببینید مرحوم فیض کاشانی عبارتش در اینجا در کتاب مفاتیح اینه، ما چرا نسبت دادیم الان به فیض کاشانی، این است که پاک شدن به ازاله، ازاله این نجس که شد یه پاک میشد دیگه، گفتیم این نظر سید و نظر مرحوم فیضه که به سید هم نسبت داده شده به فیض هم نسبت داده شده. عبارت مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح اینه، یشترط فی الازاله اطلاق الماء علی المشهور. بس فرمودید میگه در ازاله نجس باید آب چی باشد؟ آقا مطلق باشد، علی المشهور. خلافاً للسید و المفید، ولو اونها نظر دیگر دارن، میگن آب مطلق لازم نیست. و جوزا بالمضاف، مرحوم فیض میگه ها، میگه این دو بزرگوار ازاله را با مضاف هم جایز دونستن. بل ببینید، بل جوز السید تطهیر الاجسام سیقلیه بالمسح. اگر جسم سیقلی بود، مثل سنگ، مثل آهن، اینا گفته که این تطهیر می شود به مسح، با یه پارچه فلانی مثلا پاک کردی پاک می شود، به حیث تزور العین، عین نجاست که رفت پاک می شود. این را داره به سید نسبت می دهد. لزوال العله، برای اینکه علت نجاست از بین رفته. ولا یخلو من قوتن، این قول سید که بگیم که معیار تطهیر اصلا نیاز به آب مضاف هم نداره، در اجسام صیقلی که میشه مثلا با یه پارچه چیزی اونا قشنگ پاکش کرد، همین ازاله بشه پاک میشه. اینا داره نسبت میده به سید، میگه ولا یخلو، خود مرحوم فیضم میگه ولا یخلو من قوتن، از غایتو ما یستفاد من الشر وجوب وجوب اجتناب اعیان النجاسات، از غایت ما یستفاد من الشر وجوب اجتناب اعیان النجاسات. شر میگه از نجاست اجتناب بکنید، یه بیشتر از این که نگفته. خب ما هم اجتناب کردیم دیگه، با یه پارچه قشنگ پاکش کردیم، فرمودید. اما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، اما اینکه هر جسمی عین نجس بهش چسبید باید با آب بشویید، این دلیل نداریم. فیض میگه فکل ما علم زوال النجاسه عنه قطعا حکم به تطهیره، اگه زوال نجاست شد حکم به تطهیرش میشد. الا ما خرج بالدلیل، مگر یه جاهایی که دلیل خاص داریم. اونجا کجاست؟ اونجا دو جاست، یکی لباس یکی بدن. الا ما خرج به دلیل حیث اقتضافیه اشتراط الماء کالثوب والبدن، یه جا دلیل خاص داریم که بابا این پاک نمیشه مگر اینکه باید با آب بشوین، اونجاها رو قبول میکنیم. مرحوم فیض میگه اونجا دلیل خاص داریم، لباس و بدن. اما در غیر لباس و بدن راه تطهیر چیه؟ یا آب مطلق، یا آب مضاف، یا ازاله. تت فرمودی و اینا داره نسبت میده به کی؟ به مرحوم سید هم داره نسبت میده. و من هنا یطهر البواطن کلها به زوال العین، یه شاهد هم میاره برای خودش، یه ببینید باطن مثلا داخل دهن اگر خونی شد، اون داره دیگه لازم نیست که بشوی، همین خون از بین برد، خودش خونی که از داخل خودش بوده ها پاک میشه دیگه، نیازی به یه آب کشیدن داخل دهن، داخل بینی که نیست. فرمودید و من هنا یطهر البواطن کلها بزوال العین مضافا الى نفی الحرج، اگر بناباشه همسی را با آب بشویان حرجیه. و یدل علیه الموثق ای کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، همه چیز پاکن مگر اینکه بدان قذره. و کذا اعضاء الحیوان المتنجسه غیر الادمی، شاهد دومی هم میاره، پس یه شاهدش بواطنه، یه شاهدش هم میگه اعضای حیوان، حیوانات نجس میشن، همون زوال عین همه قبول دارن دیگه، زوال عین در حیوانات یه نمیشه حیوان آب بکشی، مثلا یه جای اسب نزد شد بیا این اسب را بیا مثلا آب بکشیم، این نه، همون زوال عین در حیوانات مطهره، حیوانات غیر نجس عین ها، اینا دیگه مطهره. پس بنابراین دو تا شاهدم برای مطلب خودش چون شاهد میاره. خب پس بنابراین ما تا حال چند تا نظر گفتیم، یه نظر مشهور میگه که فقط با آب مطلق پاک میشه، نظر دوم نظر مفید میگه که آب مطلق و آب مضاف. نظر سوم میگه ازاله این در اقسام در اجسام صیقلیه همون ازاله این کافیه الا ما خرجه به دلیل که مرحوم فیض اینا تقویت کرد، این نظر تقویت کرد. نظر چهارم ایشون میفرماید که ملاقی عین نجس اگر با رطوبت ملاقات کرد اون باید تطهیر بشه شسته بشه، اما متنجس اگر با یه چیز ملاقات کرد اگر نجس نمیشه اصلا. اصلا متنجس آمد با یه چیزی مثلا با رطوبت هم ملاقات کرد اصلا نجس نمیکنه، نیاز به ازاله هم نداره اصلا. کجا نیاز به غسل اینها داری؟ اونجایی که با عین نجس با رطوبت ملاقات کنه دیگه. این یک مطلب بالاتر شد ها، این نظر چهارم یک مطلب بالاتر شد. میگه اصلا متنجسات نجس نمی کنن، فقط اعیان نجسه نجس می کنن با رطوبت، اما متنجس با چیز دیگه بخوره نه نجس نمیشه اصلا. خب این چهار دیدگاهه که مربوط به مسئله ما میشد. ما نظر مرحوم شیخ مفید را بررسی می کردیم. عرض کردیم که نظر مرحوم شیخ مفید براش یک وجوهی ذکر شده، من جمله که ادعای اجماع شده، گفتم این اجماع قطعا موهونه چون شهرت عظیمه برخلاف هست. از اون طرف یه روایاتی اینا استدلال کردن، روایات اطلاقات غسلی که درش ما نبود، گفتن غسل هم اینم با آب و مضاف هم غسل صدق میکنه دیگه، اینم غسل. اینم جواب دادیم گفتیم که اولا غسل منصرفه به غسل بالماء، و ثانیا اگر هم اطلاقات باشه مقیدات داریم، مقیداتش هم ما قبلا خوندیم. خب پس بنابراین این دلیل هم نمیشه. یه روایات خاصه بود، روایات خاصه هم مخصوصا در آب دهن بود، مثلا بزاق این دم را پاک میکنه، که این را مثلا یکی دو تا از این روایات را دیروز مطرح کردیم و عرض کردیم که این روایات هم سندشون هم معتبره. اینا را چیکار بکنیم که ظاهر اینا با اینکه آب دهن جزء مضاف حساب میشد ولی ظاهر این روایت این است که اینا پاک میکنن. خب این روایت رو هم جوابش رو چی دادیم؟ گفتیم که اینها محجور هستن، یعنی علمای ما این روایت رو عمل نکردن، ترک کردن عمل به این روایات را، و روایاتی که معرضون انها باشد از اعتبار میفتد. در فرمودی خب در این روایاتی که دیروز خوندیم، حالا جناب آقای توسلی روایات را سریع بخونن که
عبدالله بن المغیره عن قیاس عن
ابی عبدالله. این سندم سندش هم صحیحه، محمد بن حسن که همون شیخ توسیه، محمد بن علی بن محبوب از بزرگان شیعه است، عباس بن معروف از بزرگان، عبدالله بن مغیره از اصحاب اجماع هست، قیاس بن ابراهیم هم از ثقاته.
عن ابی عبدالله عن ابی نقال لا یغسل بالبزار یعنی بالبزار شیئا غیر الدم. و به اسناد این سعد عن موسی بن الحسن،
این موسی بن الحسن را سعد که همون سعد بن عبدالله اشعری هست که ثقاته. موسی بن الحسن هم موسی بن الحسن بن عباس بن عامر اشعری هست. موسی بن حسن بن عباس بن عامر اشعری هست، نوشتن ثقتون جلیل. اینم پس ثقه است ها. ان معاویه بن حکیم، معاویه بن حکیم را گفتن ثقتون جلیل ولی فتحی. پس این معاویه بن حکیم این نوه معاویه بن عماره، نوه معاویه بن عماره. این معاویه حکیم نوه معاویه بن عماره. در فرمودید معاویه بن عمار خوب از بزرگانه، این نوشه، این از فتحیه ولی سقطون. اینم صفت جلیل هست. پس روایت میشه با این ترتیب روایت میشه معتبره دیگه، چون فقط یه فتحی هست، اونم ثقه ثقه هست. ان عبدالله مغیره هم عرض کردیم که از بزرگان از اصحاب اجماست، قیاس بن ابراهیم هم که ثقه هست، پس بنابراین روایت از در سند مشکلی نداره. بله. این روایت سوم البته مرسله هست. خب به هر حال ما روایاتی داریم که انه بعضی از اقسام مضاف متحر از خبث هستند. جوابش هم عرض کردیم این روایات محجور هستند، مورز انها هستند و لذا از حجیت ساقط میشوند و حمل بر تقیه هم میشود، خلاف مبانی ما هست از فرمودی. در حال این روایات قبول نیست. ظاهرا غیر از ابن عقیل هم این روایات رو عمل نکرده. ابن عقیل هم مخالفتهاش به اصطلاح مورد اعتنا نیست، چون خیلی جاهایشون مخالفت میکنه، اقوال شاذ زیاد داره، ولذا غیر از ایشون ظاهرا به این روایات بساق عمل نکرده کسی از شیعه، ولذا این روایات محصور هست، مورد و ننها هست، از حجیه ساقطه، نمیتونی به این روایت عمل کنی. خب یه روایت دیگری باز اینجا مطرحه. این روایت را اینجا ما آدرس دادیم از ابواب نجاسات، حدیث یک از باب شیش از ابواب نجاسات، محمد ابن علی ابن حسین که شیخ صدوق دیگه، به اسنادهی ان حکم ابن حکیم، از حکم ابن حکیم نقل کرده، این هم ثقه هست، برادرزاده بله خلاط میشه دیگه، ابن اخی خلاط، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، روایت را توجه فرمایید، روایت پس از در سند معتبره صحیح هست، انه سأل ابا عبدالله از امام جعفر صادق پرسید کسی، فقال له ابولو، ببین چقدر سوالم رک بوده، بول میکنم فلا اصیب الماء، آبم پیدا نمیکنم، لقد اصاب یدی شیء من البول، دست من به بول اینا رسیده دیگه، یه مقدار بولی شده، خب بعد چیکار میکنم، فامسحه بالحائط، به دیوار میمالم دستم را، خوکش میکنم به دیوار میمالم و به تراب به خاک، ثم تعرق یدی فامسحه وجهی، بعدم دستم عرق میکنه به صورتم میمالم، امسحه وجهی او بعد از جسدی یا به مثلا بدنم میمالم، حالا این چطوری میشه، او یصیب صوبی یا به لباسم میمالم، این چطور میشه، فقال لا بسده، امام فرمود که این اشکال نداره. خب این روایت در حقیقت دلیل میشه برای قول همون ازاله نجاست ها. یکی از اقوال این بود که ازاله نجاست نقل کردیم از مرحوم فیض و سید که اون ازاله نجاست کافیه، اینجا هم این آقا مس کرده به دیوار، اینها ازاله نجاست شده دیگه، بعد دستش هم عرق کرده به سر صورتش مالیده، امام میگه لا بأسه. فرمودید این روایت چنین ظهوری پیدا میکند که پس ملاک همون ازاله نجاست هست، اینا چطور؟ البته خود فیض قائل به این مطلب نبوده، اگه خاطرتون باشه گفت که الا صوب البدن، گفت در صوب بدن ما دلیل خاص داریم، اونجا باید یغسل بالماء، اما این روایت فی الجمله ملاک را ازاله نجاست قرار داده، چطور باید جواب بدیم این روایت را؟ فرمودن که این روایت مخالف با قواعد ما نیست، این روایت مربوط به شبهه بدویه است، بعضی از اطراف علم اجمالی در اونجایی که مثلا اطراف زیاد داره، ما بعضی از اطرافش ها. بعد فرمایید که شما میدانید یک قسمتی از این فرش نجسه، خب شما هم بنانیست همه فرش را با قدم بذارید روش، از یک قسمتش رد میشید. میدانید یک قسمتش نجسه، از یک قسمتش رد میشید. اینجا گفتن که این پای شما ولو هم رطوبت داشته باشه نجس نمیشه، چون شما شک دارید که آیا این به اصطلاح نجس شد یا نجس نشد، این مکان نجس یا نجس نیست. که انه بگیم طبق این قاعده در فرمودید ما این آقا هم حالا فرض کنید که یه سر انگشتش به بول خورده، بعد دستش عرق کرده، حالا عرق و همون قسمت بوده یا عرق قسمت‌های دیگه بوده مشخص که نیست. روی این قاعده این شبهه بدویه بوده، یا بگیم که به اصطلاح علم اجمال اینجا منجز نبوده، در فرمودید ولذا این اجتناب اینجا واجب نبوده. بعضی اینطوری توضیح کردن که به اصطلاح اینجا علل قاعده هست، این روایت که می‌فرماید اینجا اجتناب واجب نیست، این علل قاعده هست. اگر این مطلب را قبول کردید فبها، اگر قبول نکردید هم می‌شود این روایت بر تقیه، چون روایات زیادی داریم که بول بدون ما پاک نمی‌شود. در مقابل اون روایات زیاد که میگه بول بدون ما پاک نمی شود که برخی هم خوندیم مفتا به هم هست، این روایت نمیتونه در برابر اون روایات به اصطلاح معارضه بکنه و این موافق با قول عامه هم هست. بله با اونا با ازاله را کافی میدونه، ولذا این روایت یا به معارضه ساقط میشه چون موافق قول عامه هست، یا اینکه یه وجه اصولی براش درست بکنی. در فرمودید بگیم که اینجا که انم میشه شبهه بدویه، آیا اون قسمتی که عرق کرده همون قسمت بوده نبوده، ولذا که انم وجوب اجتناب نداشته. حالا دستش نجس است، اما اینکه حالا عرق کرد به جای دیگه خورده یا کدوم کل دست بوده یا یه قسمت عرق مثلا مشخص نبوده براش، مثلا اینطوری بگیم که اینطوری توضیح بکنیم، بگیم این طبق قاعده هست ولذا این روایت هم دلیل بر این نمیشد که ازاله نجس کافیه در تطهیر. پس خلاصه مطلب این است که ما طبق اون وضوحی که قبلا بیان شد و ادله‌ای که داریم و اجماع و شهرت که داریم، ماء مضاف را مطهر از خبث نمیدانیم. این وضوحی که بر خلاف این مدعا ذکر شده همه قابل جواب هستند، وجوه محکمی نیستن. ولو فی حال الاسترار اشاره به نظر ابن عقیل هست که انشاءالله اونم اشاره میکنیم بعدا. الحمدلله رب العالمین.